دوره قابل قیاسه و با چه شخصیتی در حوزه صدر اسلام ایشون رو میتونیم مقایسه بکنیم و دلیلش رو هم خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. این 47 سالی که از عمر پربار انقلاب اسلامی گذشته، من میتوانم با ادله مختلف که کاش فرصت ما اجازه میداد که محدودم هست عرض بکنم، دوره 10 ساله اول انقلاب که حضرت امام رضوان الله علیه زعامت انقلاب و جمهوری اسلامی رو به عهده داشتن، بسیار شبیه به همون 10 سال دوره رسالت نبوی است، دوره تشکیل حکومت اسلامی در رسالت نبوی، 10 سال حضور حضرت در مدینه و تأسیس دولت اسلام بسیار شباهت داره. دوران نزدیک به 37 سال حضرت آقا رضوان الله و سلام الله علیه، بسیاری از مواردش شباهت به همون دوران امیر مؤمنان علی السلام خلافت آن وجود مقدس داره، بعضی از مواردش شبیه به حوادثی است که در عصر نبوی اتفاق افتاد. مثلا شما ببینید این جنگ 12 روزه‌ای که به ما تحمیل شد دقیقا شبیه است به جنگ احزابی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تحمیل گردید، و اگر اونجا یکی از علل پیروزی اسلام و ناکامی دشمن لشکر احزاب رهبری های فوق العاده پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود، در اینجا هم من ادله دارم و اینها رو منتها چون فرصت محدوده نمیتونم بیان کنم. یکی از علل مهم سرفرازی نظام ما و ناکامی دشمن آمریکایی و صهیونیستی رهبری های هوشمندانه حضرت آقا رضوان الله علیه بود، که به خصوص با اون ضربتی که ما اول قضیه خورده بودیم، غافلگیری که داشتیم، که این غافلگیری برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احزاب پدید نیامد، این تفاوت رو هم داره. حضرت آگاه شد از هجوم دشمن و لذات سر فرصت تواصل خندق حفر کنن در برابر بخش آسیب پذیر شمالی مدینه. ما غافلگیر هم شده بودیم، با این حال رهبری هوشمندانه حضرت آقا که خود بیاید در اتاق جنگ و مدیریت کند یکی از عوامل اصلی بود. بنابراین این جنگ 12 روزه شبیه به جنگ احزاب است. تحریم هایی که ما رو کردن مثل تحریمایی است که زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پدید آمد. اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا مطرح کردن، اینو ما در سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در شعب ابی طالب می‌بینیم که اون وجود مقدس همین اقتصاد مقاومتی رو پیاده کرد. عرض کنم اما بیشتر قضایا مطابقت داره با زمان خلافت امیر مؤمنان علیه السلام. مثلا در زمان امیر مؤمنان علیه السلام ما میبینیم برخی از چهره های نامدار سابقه دار مثبت در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حالا با امیر مؤمنان علیه السلام نه تنها زاویه پیدا کردن، بلکه دنبال براندازی حکومت حضرت هستن، فتنه جمل رو پدید میارن. ما هم عیناً دیدیم فتنه سال 88 این گونه بود. برخی چهره هایی که خودشون از چهره های مؤثر در انقلاب و در زمان حضرت امام بودن، رهبری امام بودن، با ولایت حضرت آقا زاویه پیدا کردن، اون فتنه شوم رو پدید آوردن. ولی پیامدهای، یعنی ببینید ما به خاطر یک امتیاز عظیمی که در این عصر داریم و زمان نه پیغمبر و نه امیر مؤمنان و نه امام مجتبی علیه السلام بود، مردم فهیم و بصیر زمانه ما، یعنی امیر مؤمنان علیه السلام با فتنه جمل که مواجه شد، نهایتا حضرت رو با اینکه تلاش بسیاری کرد که به جنگ داخلی کشیده نشود، حضرت رو کشاندن. هرچند حضرت پیروز شد، ولی برای حضرت تبعات منفی زیادی داشت. اما اینجا مردم ما پای ولایت ایستادن، فریب فتنه‌گران رو نخوردن. یه عده‌ای هم که فریب خورده بودن بعداً ابراز پشیمانی کردن، به جنگ داخلی کشیده نشد، حماسه نوح دی آفریده شد. این اغتشاشاتی که در 18 و 19 دی پدید آمد دقیقاً شبیه قاراتی است که معاویه لعنه الله در قلمرو امیرالمومنین علیه السلام پدید آورد. معاویه بعد از جنگ نهروان سعی کرد از داخل با یک اغتشاشات و ایجاد رعب و وحشت مردم را علیه امیرالمومنین علیه السلام از داخل بشوراند و بعد خودش هم با یک حمله از بیرون کار رو تمام بکنه. لذا این غارت ها شرح عجیبی داره در تاریخ و دردناک. جنایاتی میکردن و کشتار میکردن، حتی زائرین که مکه میرفتن رو کشتار کردن، وارد خانه های مردم شدن، جنایت های پدید آوردن. همین کار البته با این تفاوت باز دوباره که مردم پای نظام بودن، ولی ما دیدیم این کودتای 18 و 19 دی گذشته در همین رابطه بود، با اون اختشاشات، با اون جنایت ها، سر بریدن ها، آتش زدن مسجد ها، قرآن ها، خواستن مردم رو بر ضد نظام بیرون بیارن و بعد یک هجمه از خارج صورت بگیره که به لطف الهی بصیرت مردم ما مانع شد. و عرض کنم پیشنهاد صلح دشمن هم مثل آنچه به امام حسن علیه السلام تحمیل شد، اما حضرت آقا با صلابت ایستادن، فرمودن پشت این دستی که آمده است، دستی با آستین مخملی، دست چدنی است و اینها دروغ میگویند، و با هوشمندی حضرت آقا و البته همراهی مردم نگذاشتن آنچه برای امام مجتبی علیه السلام پدید آمد برای نظام ما ایجاد شد.
یعنی شما ایشون رو با شخصیت مانند مولا الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام دورانشون رو تقریبا مشابه میدانید؟
بسیاری از حوادث شبیه زمان امیرالمؤمنین علی السلام.
متشکرم، توضیح مبسوطی بیان کردید، خیلی ممنونم.
بهترین امیر علی 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 فرمانده دلیر علی فرمانده دلیر علی علی علی.
آقای دکتر، ما به یک موضوعی بعد اینجا بپردازیم که فکر میکنم خیلی مورد توجه جوانان ما به طور خاص قرار خواهد گرفت. این پرسشی که مطرحه، دهه هاست، این تازه نیست، اما دهه هاست و اخیراً خیلی متبلور شده، جریان هایی تلاش میکنن در تاریخ ما یک دو قطبی جعلی، البته میان هویت ملی ایرانی و هویت اسلامی بسازن. پرسش سریع من اینه که در نگاه راهبردی رهبر انقلاب این چگونه بود؟ ما واژه ایران رو زیاد از زبانشون میشنیدیم، ایران قوی، یعنی اصلا این دکترین مدیریتشون در راه. چطور میشه اون هویت، یعنی تاکید ایشون بر حوزه اسلام است، تاکید ایشون بر حوزه ایران است، آیا هویت ایرانی رو در دل مکتب قرار میدن؟ اینو شما برای من خواهش می‌کنم به لحاظ تاریخی پاسخ بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. همونطور که به درستی فرمودید، من معتقدم هیچ کس شاید در طول تاریخ ایران ایرانی تر از رهبر شهید ما نبوده و نیست و نخواهد بود. چنان عشق به ایران، اون هم با استدلال به ایران عشق می‌ورزید. شما من حتی نظریه ارزشمند، آرمان بزرگ معظم الله که ایجاد تمدن نوین اسلامی هست، من این رو کار کردم باشه. ایشون میفهمد این تمدن باید در همین جغرافیای ایران و به دست ایرانی ها صورت بگیره. تمدن نوین اسلامی است، ولی ایران مبنای اون هست، ایران این رو به جهان اسلام و سایر بشریت عرضه میکنه. من معتقدم از معدود شخصیت های سیاسی و علمی جهان است که احاطه عجیبی به تاریخ، نه تنها تاریخ اسلام و نه تنها حتی تاریخ ایران، بلکه به تاریخ جهان داشته است. و بر مبنای همین تسلط ایشان ایران رو مهد تمدن بشری می‌دانستند که وقتی اسلام وارد ایران شد، هویت ما شد ایرانی اسلامی، و لذا تعصب عجیبی روی این هویت ایرانی اسلامی داشتن. شما ببینید یکی از اشتباهاتی که ما که میگیم، یعنی انقلابیون، نسل اول انقلاب در واقع کردیم، این بود. البته من حق هم میدم به اون نسل، چون ما با رژیم صفاک فاسد تبهکار پهلوی مواجه بودیم، اون پدر و پسر ملعونی که عزت ما رو خورد کرده بودن. شما می در ادبیات اروپا و اینها، حتی ناصرالدین شاه که میره به فرنگ به عنوان امپراتور پرشیا با عظمت،
حتی شخصیتی مثل ناصرالدین شاه،
بله ناصرالدین شاه اینطوری ایران اسمش با عظمت بودی، عزت ما رو رژیم تبهکار وابسته پهلوی شکست خورد کرد و بعد از اون بر فشار و ظلم عجیب به مردم، کشتارها، جنایاتی که شدیداً انجام داده بود باعث شده بود که ما نفرت پیدا کنیم از همه کسانی که عنوان شاه روشون بوده است. حالا نمیخوام بگم شاهانم خوب بودن، ولی میخوام بگم ما دوره‌های درخشانی در تاریخمون داشتیم و بعضی از پادشاهان بودند که کارهای مثبت اونها بر کارهای منفیشون غلبه داشته. لذا ما متاسفانه همه قبل از انقلاب رو مثل رژیم دوران رژیم تبهکار پهلوی سیاه دیدیم و این اشتباه بود. حضرت آقا اینگونه نبودن. حضرت آقا از همون اول شما ببینید اشاره میکنن که در برابر این افتخاری که غربی ها میکنن، یک بیابانی نشون میدن، میگن اینجا ایرانی ها رو شکست دادیم، حتی میفهمم برید در اون بیشاپور پادشاه ایران رو نشون بدید که امپراتور روم بله در مقابل او زانو زده است، این رو مطرح میکنن. یا حتی شما ببینید برای من خیلی جالب بود، ماه رمضانی بود، قاریان آمده بودن خدمت رهبری برای قرائت قرآن، آمده بودن به تقلید قاریان مصری، نا عبای و کلاه سرش، آقا ناراحت شدن فرمود شما ایرانی هستید چرا لباس اونها رو میپوشید، یعنی اینطوری چیز کردن که شما باید لباس خودتون رو بپوشید، قاری قرآن، فرمود نباید از اونها تقلید بکنی، ایرانی هستید. و در ادبیات معظم الله ما میبینیم تکیه بر این مسئله فراوان داشتن و میخواستن در حقیقت به این شعاری که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه به اعتبار ایران عمل کنن و اون رو عملی کنن، که الحمدلله این پیشرفت‌های عظیمی که در دوران زعامت ایشان برای کشور ایران پدید آمد در تاریخ ایران بی سابقه است.
آقای دکتر میدید من فکر میکنم که اون بخشی که حالا میفهمید اشتباه هم بود و درست هم اشاره میکنید، یعنی یه جاهای ما حتی با نام‌های ایرانی مواجهه کردیم، یه جایی اومدیم حتی اشعار و سروده های ملی رو به کنار گذاشتیم که انگار اینها در تضاد با اندیشه های ناب اسلامی هستن. بله اینا رو حتما به نظرم بعد بیشترم راجع به صحبت کرد و این اشتباهات رو بالاخره درس گرفت، رفت به سمت اصلاحشون در حوزه فرهنگ عمومی، در حوزه تولید ادبیات و غیره. اما اون چیزی که به نظر من اینجا باید بیشتر به این بپردازیم این است که اتفاقا اون بعد اندیشه‌ای اسلام که انسان رو به تعالی وامی دارد، چون اسلام، حالا من خلاصه عرض میکنم، شاگردی میکنم محضر شما، آنچه که انسان رو به تعالی برسونه در اسلام تصریح شده، اون رو ایرانیان آمدن و متبلور کردن. ما این رو به نظرم یاد برای حوزه آموزش و پرورشمون در حوزه های پایه کم گفتیم. آقای دکتر رجبی ما یه جاهایی فکر کردیم اینم خدمت به اسلام داره میکنیم، واقعا نیتمون هم خیر بوده، ولی کم گفتیم، قبول داریم.
بله بله، ببینید کار ارزشمندی شهید بزرگ آیت الله مطهری رضوان الله علیه کرم، اون کتاب ارزشمند خدمات متقابل اسلام و ایران، اینو قبل از انقلاب، یعنی ببینید این تبهکاران ضد انقلاب اومدن روحانیت و نظام رو مقابل عرض کنم ملیت ایرانی قرار دادن، در حالی که ما می‌بینیم شهید مطهری به عنوان شاگرد برجسته امام رضوان الله علیه در اون موقعیت میآید، کتاب ارزشمندی رو مینگارد که اسلام وقتی وارد ایران شد چه خدماتی به ایران کرد و ایرانی ها بالاترین خدمت رو به اسلام کردن. بسیار کتاب خواندنی است، من توصیه میکنم به جوانان به خصوص که این کتاب رو ملاحظه بکنن و بدانند که چگونه است. وقت همین روحانیت که حاکم شد اجازه نداد یک وجب از خاک ایران پاک ما جدا شود در دوران جمهوری اسلام، ولی همون رژیم تبهکار پهلوی مفت یک استان ایران، تو کتاب‌های درسی ما می‌نوشتن بحرین استان 14 من خاطرم هست، مفت این استان رو از دست دادن با اون حماقت و خیانتی که شاه نگونبخت کرد که اونجا چیزی نداره، عبایدی برای ما نداره و دختری هست که شوهر میدیم و اینها، از دست دادن کوههای آرارات رو به ترکیه بخشیدن، اینطور خیانت ها بگید. ولی همین روحانیت که اینا میگن ضد ایرانه در دوران دنیایی در جنگ 8 به ضد ما وارد شد، در جنگ 12 ما جنگ همطور که ارسیان احزاب داشتیم، ناتو پای کار بود، این رژیم های مرتجع عربی همراه با آمریکا بودن، این جنگ احزابی که به پیغمبر تحمیل شد، ولی همین نظام جمهوری اسلامی نگذاشت دشمنان بتوانند یک وجب از این خاک رو از ما بگیرن.
و این تأکید رهبر شهید حکیم عزیز ما که زبان فارسی شناسنامه.
اصلا می‌خواستم همین رو بگم. بله، این تأکیدشون رو زبان فارسی بسیار عجیبه که چه عشقی به این زبان می‌ورزیدن و خود استاد ادبیات فارسی بودن و اینها. حتی من اینم به شما عرض بکنم، به قدری رهبر عزیز شهید ما منصف بودن، ایشون حتی از نادرشاه آدم قدری بود، خونریز بود، البته به خاطر جنبه‌های مثبتش که ایران رو دوباره عظمت بخشید آقا ازش تجلیل کردن، یعنی حالا اون خونریزی‌هاش اینا به جای خود، ولی اینکه ایران رو عظمت بخشید تجلیل کردن. حتی از دوره صفویه، دوره آل بویه ایشون با عظمت یاد میکنن. حتی در من فراموش نمی‌کنم اردبیل تشریف برده بودن، رفتن سر قبر شاه اسماعیل و شیخ صفی‌الدین اردبیلی، یعنی خب ببینید دیدن اینا به ایران خدمت کردن و قدر دانستن به اینها.
پافشاری بر عرشبت که دادگری کوروش میکنن
بح.
اما یک خط از اون منشور کوروش رو به نظر من نمیدانن، در صورتی که هر آنچه که در نظریه پردازی رهبر عزیز انقلاب ما میبینیم اتفاقا تأکید بر همون دادگری هاست.
بله.
اتفاقا تأکید بر همه اون عرشبت که جنبه های جامع تر در حوزه امروزین با این همه مسائل است. به نظر من بعد هم ما بیشتر بگیم هم مطالعه کم میشه دیگه. آقای دکتر،
بله،
ما بعد بدانیم ای ایران بخوان در شب عاشورا. بله. یک پیام واضح داره، یک پیام روشن داره، در شبی که همه با شور و شعور حسینی جلوه های اسلامی رو متبلور میکنند، ایشان ای ایران رو دستور میدن و خب اینها مصادیقی است که خوب جوانان ما بهش توجه بکنن.
ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی.
آقای دکتر یه پرسشی دارم، مایلم این رو با جناب علی مطرح بکنیم. وقتی قبار این جنگ منطقه‌ای فرو بنشیند، انشالله سرود فتح و ظفر مردم عزیز ایران هم خوانده بشود و قرار باشه تاریخ نگاران فصل مربوط به آیت الله خامنه‌ای رو در کتاب تاریخ ایران بنویسند، به نظر شما چه تیتری، چه عنوانی باید برای این دور انتخاب بشه؟
من معتقدم همون تعبیری که رهبر شهید ما برای جد بزرگوارش امیرالمؤمنین علی علیه السلام به کار بردن، بهترین عنوان مقتدر مظلوم، مقتدری که ایران رو عظمتی بخشید که در تاریخ ایران بی نظیر است. شما ببینید اسم ایران همونطور که اشاره کردیم در تاریخ و در جهان به نام پارس یا پرشیا شناخته می شد. زمان رضاخان خبیث بود که اعلام کردن اسم جهانی ایران همین واژه ایران قرار بگیره. دنیا به اسم ایران ما رو نمی شناخت. ایران در خود مردم ایران رواج داشت، ولی عرض کنم دنیا به عنوان پارس یا پرشیا می شناختن. وقتی ایران گفتن دنیا نمی شناخت، این اواخر در رژیم طاغوت اگر جایی کسی ایران رو می شناخت، یا به نفت به عنوان گاو شیرده یا به فرش و پسته، یعنی اصلا عظمت ایران مطرح. ولی رهبر عزیز حکیم ما کاری کرد که ایران به عنوان یک قدرت عظیم جهان، من نوید میدم انشالله همطور که اشاره فرمودید این قوار جنگ انشالله به نفع جبهه حق خواهد نشست و ایران به عنوان یک ابرقدرت جدیدی ظهور خواهد کرد انشالله، ایران اسلامی، جمهوری اسلامی ایران. و الان در سطح جهان اسم رهبر ما مترادف است با شجاعت، قهرمانی. من دیدم الان مطرح میکنن خیلی چهره های برجسته جهان و عرض کنم این مرد مقتدر ایران رو عزت بخشید، ایران رو اقتدار بخشید، ایران رو از نظر علمی، ایرانی که با اون سابقه درخشان تمدنی زمان رژیم تبهکار پهلوی همونطور که عرض کردم عزتش در همه عرصه ها از بین رفته بود، ما از نظر علمی و فناوری و عرض کنم کارهای پژوهشی چیزی نبودیم زمان رژیم طاغوت. الان ما در عرصه‌های گوناگون در علوم جدید حرف برای گفتن داریم که هیچ جز کشورهای درجه اول هستیم. این مرد مقتدر بود، ایران رو اقتدار بخشید و در این حال بسیار هم مظلوم بود، مثل امیرالمومنین علیه السلام که خود ما هم قدر او رو به درستی نشناخت.
خیلی متشکرم از جناب عالی های دکتر رجبی دوانی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و پاسخگوی سوالات ما بودید. بازخوانی تاریخ به شرطی مفید است که از اون بهره بگیریم برای زیست امروزمون و به خوبی از دالی و دیگر عزیزان تاریخ پژوه ما و تاریخدان و تاریخ نگار ما در این عرصه فعالیت کردند در این عصر حاضر و ما مرهون زحمات جناب عالی و همه استادان بزرگ در این عرصه بودیم و هستیم. ان شاء الله آنچنان که خواست رهبر شهیدمون هم بود، مردم با تجربیات تاریخی و با درس گرفتن از رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب به سمت قله پیشرفت حرکت خواهند کرد و میشود آنچه مقدر است و وعده الهی.
بله انشالله. رهبر شهید عزیز ما فرمودن به حول قوه الهی شما خواهید دید، نفرمودن خواهیم دید. این نشان میداد که از شهادت خود آگاهند و وعده الهی اگر ما خدا رو یاری بکنیم، جبهه حق رو یاری بکنیم، خدا هم یاری خواهد کرد. رسیدن به اون قله هایی که ترسیم فرمودن عملی خواهد شد و انشالله با زعامت خلف صالح رهبر شهید ما اون دوره رو خواهیم دید
انشالله. وقت بخیر و خدا نگهدار.
از لاغ و اکبر این ادامه راه، سینه ها پر از آه، ولی روی لب ما نصر من الله، ولی روی لب ما نصر من الله.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در این چنین به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آوای ماندگار. ماندگار.
در روزهای جاری جنگ رمضان بر آن شدیم در برنامه آوای ماندگار به رهنمودها و تنین آواهای گوش بسپاریم و به شما تقدیم کنیم که در این روزها از مقاومت و رشادت حماسی مردم، سرداران و رزمندگان خط مقدم جنگ رمضان شنیدیم و ماندگار خواهند شد. دکتر علی لاریجانی، سیاستمدار، نماینده ادوار 8م، 9م، 10م و رئیس مجلس شورای اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال 1404 با حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی منصوب شدند. ایشون فارغ التحصیل رشته ریاضی و علوم کامپیوتر با رتبه اول از دانشگاه صنعتی شریف بودند. کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه شون رو از دانشگاه تهران داشتن. دکتر علی لاریجانی از شاگردان استاد شهید مرتضی مطهری و داماد ایشون هستند. آقای لاریجانی در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی به توصیه شهید مطهری ریاست 10 سازمان صدا و سیما را به عهده داشتند. در دوره ایشون شبکه‌های استانی، شبکه خبر، شبکه قرآن، العالم و الکوثر راه افتاد. در دوران دفاع مقدس با پیوستن به سپاه پاسداران در سمت‌های معاونت سپاه و جانشین ستاد کل سپاه پاسداران تا سال 1371 خدمت کردند. ایشون در سال 1384 با حکم رئیس جمهور وقت به دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شدند. مسئولیت هدایت پرونده هسته‌ای ایران را به عهده داشتند و معتقد بودند مسئله هسته‌ای ایران باید از نظر اهمیت استراتژیک با ملی شدن صنعت نفت مقایسه بشه. سرانجام دکتر علی لاریجانی بعد از سالها فعالیت در سنگرهای نظام جمهوری اسلامی ایران در سحرگاه روز 26 اسفند ماه سال 1304 به همراه پسرشون و جمعی از همکاران و تیم حفاظتیشون در حمله تروریستی امریکا و اسرائیل به ایران در جنگ رمضان به شهادت رسیدند. همراه شما صحبت‌های پسر آقای دکتر علی لاریجانی رو میشنویم. حرفهایی که ما رو با ابعاد متفاوتی از زندگی ایشون آشنا میکنه.
ایشون یک شخصیت خیلی متوازنی داشت، یعنی هم یک نظم ذهنی مرتبی داشت، هم معنویت قوی داشتن ایشون، هم امور اخلاقی خیلی اتکا داشتن، هم امور خانوادگی. این جمع اینا خیلی با هم یه شخصیت ممتازی درست کرده بود. مثلا فرض فرمایید اهتمام ایشون به صله رحم، آخرین مکالمه‌ای که ما با هم داشتیم چند ساعت قبل از شهادت ایشون بود، توصیه‌های مکرر در مکرر ایشون در مورد سلوک با خانواده، رفتار با خانواده، این کارو بکن، حواست به این باشه، بچه‌ها، نوجوانا تو خانواده یه وقت احساس دلتنگی نکنن، حوصله‌شون سر نره، تو اوج ماجرا این اهتمامو داشت. سالیان سالی که بدون هیچ استثنایی نشد که من شبی خدمت ایشون باشم اما یه ساعت و این دو ساعت تعجب قبل از نماز صبح نباش، بدون هیچ اقراقی این جمله رو میگه، چه زود بخوابن چه دیر بخوابن، همیشه این بود. یا مثلا فرض فرمایید که سالیان سال بود ایشون رجب و شعبان و رمضان و روزه میگرفتن، مثلا این 5-6 سال آخر تقریبا یکی دو ماه روزه نبودن، همه سال روزه میگرفتن، که من به ایشون میگفتم روزه گرفتن شما توی این موقع شبهه داره، اصلا این همه تصمیمات مهم شما میخواین بگیرین، قندتون میفته، اینقدر روزه نگیرین دیگه الان تو این موقعیت. و اینا ایشون گفتن نه من الان مثلا راحت هم مشکلی ندارم و اینا. خیلی یعنی توجه به ابعاد معنوی براشون مهم بود، یاد عشق زیادی که ایشون به اهل بیت داشتن. ایشون خب سالیانی بود که حالا بعد از فراغت از مجلس هر سال مثلا ایشون زیارت اربعین، حرم تا حرم مقید پیاده برن میرفتن.
یادم خادمی امام حسین بود دیگه، از هر رسالتی بالاتر، از این جهت برای ما لذتی بیشتر از این نداره که بیان خدمت زائرین و ما هم جز زائرین حقیر حساب. امام حسین همیشه این فواید رو بستر اجتماع میذاره، اونایی که زرنجن ازش استفاده میکنه.
یک عشق عجیبی به اهل بیتشون داشتن، واقعا ستودنی بود و درس آموز بود، مخصوصا نسبت به امیرالمومنین یک شیدایی ایشون داشت. یه نکته هم راجع تماس آخر من بگم، آخرین تماسی که من با ایشون داشتم خیلی توصیه به خانواده و اینا کردن، حواست باشه اینجوری و اینا، و بعد حالا تو همین گفتگوهای پدر پسری من بهشون گفتم که اگر بخوایم مثلا جنگ تموم شه یه کار بزرگ باید انجام بدین، F-35 بزنی، یه آبراهام لینکلن بزنی. گفتن که از ماها پیش برای یه اقداماتی ما انجام دادیم که خیلی هم خوب پیش رفته، اگر خدا بخواد و همینجور خوب پیش بره تو 3-4 روز آینده منتظر شکار اولین F-35 باش، خبرش به گوشت میرسه. و که 2 روز بعد شهادتش این اتفاق افتاد، اصلا غم دنیا رو دل بعد دوباره اومد یاد اون مکالمه افتادم.
آوایی که در این برنامه قصد ماندگار کردن آن را داریم، بخشی از خاطرات دکتر علی لاریجانی در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به تاریخ تیر ماه 1383 که برای اولین بار به مناسبت گذشت بیش از 40 روز از شهادت از رسانه ملی پخش میشه.
من اسمم علی هست، فامیلی امام هست اردشیر لاریجانی، متولد سال 1336 هستم و پدر من مرحوم آیت الله عظما آقا میرزا هاشم آملی است که ایشان حدود بیش از 12 ساله که مرحوم شدن، و مادرم هم فاطمه، خانم فاطمه نبوی است که ایشون از سادات هست و پدر ایشان از علمای برجسته کشور بود، ظاهرا همدوره مرحوم آیت الله بروجردی بودن، مشهور بودن به آیت الله سید محسن اشرفی.
سالهای قبل در بهشهر سکونت داشتن، در قضیه کشف حجاب زمان رضا شاه که پیش آمد، ایشان با خانوادهشون مهاجرت کردن به نجف و از اون موقع دیگه در نجف سکونت داشتن تا زمان رحلتشون. و اجمالا اینقدر بگم، ایشون از نظر فکری